با وجود امتناع صریح ژنرال، ضیافت نهاری برای ساعت 4 بعد از ظهر به افتخار او در یکی از خانه‌های مجاور ترتیب داده شده بود. اما میهمانی بدون ژنرال برگزار شد، چون خاصیت بادکنی قوی گواواها ژنرال را تا ساعت 11 آن شب در وضعیت اضطراری نگه داشت. ژنرال در ننو دمر ماند و در همان حال که از درد سوزناک شکم و بادهای معطری که در می داد به ستوه آمده بود، احساس می کرد روحش نیز همراه آبهای پردانهی که از بدنش بیرون می لغزد از جسمش خارج می شود. کشیش دارویی را که داروساز مدرسه ساخته بود برایش آورد. ژنرال آن را قبول نکرد. گفت:
اگر قدرتم را بر اثر یک قرص مهوع از دست دادم، شیطان پیر با دومی کارم را می سازد.
خود را به دست سرنوشت سپرد تا مغز استخوانش از عرق سردی که روی بدنش نشسته بود می لرزید و تنها دلخوشیش نغمه های جست گریخته سازهای زهی بود که از جشنی که بدون او برپا شده بود به گوش می رسید. سیلاب شکمش آرام آرام فرو نشست، درد ساکت شد، نوای موسیقی پایان گرفت و او در دنیای نیستی خود غرق ماند. دیدار قبلی او از مونپوکس تقریبا آخرین دیدارش بود. او بعد از استفاده از نفوذ شخصی خود به آشتی فوری با ژنرال خوز آنتونیو پائز دست یافت که فرسنگ ها با دست برداشتن از رویای جدایی خواهانش فاصله داشت. از سفر کاراکاس برمیگشت. در آن زمان دشمنیش با سانتاندر علنی شده و به حدی رسیده بود که ژنرال دیگر هیچ یک از نامه های او را نمیپذیرفت، چون دیگر نه به نیتش اعتماد داشت و نه به اخلاصش. به او نوشت: به خودت زحمت نده که مرا دوست خودت بنامی. بهانه آنی طرفداران سانتاندر برای دشمنی با ژنرال اعلامیه عجولانه‌ای بود که ژنرال بدون آنکه زیاد درباره‌اش فکر کند خطاب به مردم صادر کرده و در آن گفته بود همه اعمال او با الهام از آزادی و شکوه جلال کاراکاس بوده است. در بازگشتش به نیو گرانادا سعی کرده بود اوضاع را با عبارتی مختصر خطاب به کارتاخینا و مونپوکس سر و سامان بدهد: اگر کاراکاس به من زندگی بخشید، شما به من افتخار بخشیدید. اما این بیشتر به دودوز بازی های ظاهر سازانه برای ماست مالی کردن عوام فریبی سانتاندریست ها شباهت داشت. ژنرال در تلاش برای جلوگیری از فاجعه نهایی با ستونی از سربازانش به سانتافه ده بوگوتا برمیگشت، با این امید که بقیه سربازان را در طول راه جذب کند و یک بار دیگر مبارزه برای اتحاد ملی را از سر گیرد. آن وقتها گفته بود آن لحظه برایش لحظه‌ای تعیین کننده است و این همان حرفی است که هنگام عزیمت برای جلوگیری از جدایی ونزوئلا به زبان آورده بود. اگر کمی بیشتر فکر می‌کرد، متوجه می‌شد در طول نزدیک به 20 سال گذشته همه لحظات زندگیش سرنوشت ساز بودند. ژنرال بعدها که آن روزها را به یاد می‌آورد نوشت: کل دستگاه کلیسا، تمام ارتش و اکثریت عظیم ملت از من جانبداری می کردند. ولی می گفت با وجود همه این امتیازات بارها و بارها ثابت شده است که هر وقت جنوب را به قصد حرکت به شمال ترک می کند یا برعکس، کشوری که او پشت سر نهاده است از دست می رود و در جنگ های تازه داخلی ویران می شود. این سرنوشت او بود. نشریات سانتاندریست ها هیچ فرصتی را برای نسبت دادن شکست های نظامی به خوشگذرانی های شبانه ژنرال از دست نمی دادند. در میان بسیاری دروغ های دیگر که برای ضایع کردن افتخاراتش به او می بستند، در آن زمان این داستان را در سانتافه ده بوگوتا رواج داده بودند که فرماندهی نبرد بویاکا نه با او بلکه با ژنرال سانتاندر بود که در طی آن استقلال کشور در ساعت 7 صبح روز 7 اوت 1819 تضمین شد، در حالی که خود ژنرال در تونخا با زنی معلوم الحال در انجمن نایب السلطنه به خوشگذرانی مشغول بود. در حال فقط نشریات سانتاندریست ها نبودند که شبهای عیاشی او را برای بی اعتبار کردنش به میان می کشیدند. حتی قبل از پیروزی نهایی گفته می شد دست کم 3 نبرد از جنگ های استقلال فقط به این علت به شکست انجامیده بود که ژنرال به جای حضور در جایی که قرار بود حاضر باشد در بستر یک زن بوده است. در جریان یکی دیگر از دیدارهایش از مونپوکس، کاروانی از زنان در سنین و رنگهای مختلف از دومین خیابان از 3 خیابان شهر سرازیر شدند و هوای شهر را از بوی عطرهای ارزان قیمتشان انباشتند. آنها هر دو پایشان را در رکاب یک پهلوی اسب‌ها کرده و بر روی آن نشسته بودند. چترهای آفتابی از جنس ساتن منقوش به دست داشتند و لباس‌های ابریشمی نفیسی پوشیده بودند که نظیرشان هرگز در شهر دیده نشده بود. هیچ کس این گمان را رد نکرد که آنها رفیقه‌های ژنرالند و پیشاپیش سفر می‌کنند. این شایعه نادرست هم مانند شایعه‌های بسیار دیگری درباره حرمسراهای او در زمان جنگ از آن حرف‌های خال زنکی بود که ژنرال را تا آن سوی قبر دنبال کرد. در این شیوه انتشار گزارش‌های تحریف شده هیچ چیز تازه‌ای وجود نداشت. خود ژنرال از این شیوه در دوران جنگ علیه اسپانیا بهره جسته و به سانتاندر دستور داده بود تا خبرهای دروغینی برای فریب دادن فرماندهان اسپانیایی منتشر کند و به همین علت وقتی جمهوری استقرار یافت و ژنرال از همین سانتاندر به دلیل سوء استفاده از مطبوعات انتقاد کرد، او با کنایه ظریفی جواب داد: ما معلم خوبی داشتیم عالی جناب. ژنرال جواب داد: معلم بدی داشتید، چون حتما به یاد داری خبری که ما جعل می کردیم علیه خودمان به کار برده شد. آنقدر در برابر حرف‌های راست یا دروغی که درباره‌اش می‌زدند حساس بود که هرگز از هیچ دروغی خلاص نمی‌شد و تا لحظه مرگ می‌کوشید آن را رد کند. با این حال کوچکترین تلاشی برای حفاظت خود در برابر دروغ‌ها نمی‌کرد. آخرین بار که در مونپوکس بود، همچنان که دفعات قبل عمل کرده بود، افتخاراتش را به خاطر یک زن به خطر انداخت. آن زن خوزفا ساگراریو، بزرگزاده ای از مونپوکس بود که خود را به لباس فرانسیسیان ها در آورد و با استفاده از اسم شب، یعنی کشور خدا که خوز پالاسیوس به او داده بود، از 7 پست نظامی گذشت. آنقدر سفید بود که پوست درخشانش او را در تاریکی شب نیز قابل رویت می کرد. گذشته از این، آن شب توانسته بود با استفاده از زیورالاتش از اعجاز زیبایی خود نیز فراتر رود، چون در جلو و پشت لباسش یک بالاتنه مجلل و طلاکاری شده محلی پوشیده بود و وقتی ژنرال کوشید او را به درون ننویش ببرد، به علت سنگینی طلاها به سختی توانست بلندش کند. سحرگاهان زن پس از شبی خوشگذرانی وحشت ناپایداری زندگی را حس کرد و از ژنرال اجازه خواست که یک شب دیگر پیشش بماند. این کار مخاطره‌ای بزرگ بود، زیرا طبق گزارش‌های مأموران مخفی ژنرال، سانتاندر توطئه‌ای را سازمان داده بود تا او را از قدرتش خلع کند و کولومبیا را جدا سازد. اما ژنرال ماند، آن هم نه فقط یک شب، 10 شب ماند و به قدری به آن دو خوش گذشت که هر دو ایمان آوردند که حقیقتاً یکدیگر را بیش از آنچه تا کنون کسی دیگری را در این جهان دوست داشته است دوست دارند. زن طلاهایش را به او داد و گفت: برای جنگ‌های شما. ژنرال به علت اکراهی که از گنجینه به دست آمده در رخت خواب داشت و آن را حرام می دانست این کار را نکرد و طلاها را پیش یک دوست گذاشت تا نگهشان دارد. بعدها فراموششان کرد. ژنرال در آخرین دیدارش از مونپوکس به دلیل ناخوشی ناشی از خوردن گواواها دستور داد صندوقچه‌اش را بگشایند تا محتویات آن را وارسی کند و فقط در آن موقع بود که طلاها را دید و همراه با آن نام زن و تاریخ آن دیدار در ذهنش زنده شد. منظره حیرت انگیزی بود. بالاتنه طلایی خوزفا ساگراریو از انواع طلاکاری ها ساخته شده بود و 15 کیلو وزن داشت و جعبه‌ای بود با 23 چنگال، 24 چاقو، 24 قاشق چایخوری و 1 شکرخوری کوچک تماماً از طلا، همراه با لوازم بسیار گران قیمت خانگی که ژنرال آنها را در موارد مختلف در آنجا گذاشته بود تا حفظ شوند و فراموششان کرده بود. در آن آشفت بازار افسانه‌ای گنجینه‌های ژنرال، این کشفیات در بعیدترین نقاط دیگر کسی را متحیر نمی ساخت. دستور داد تا بشقاب‌ها و نعلبکی‌ها و سینی‌ها را به وسایلی که همراه داشت اضافه کنند و صندوقچه پر از طلا را به صاحبش برگردانند. اما کشیشی که رئیس مدرسه سان پدرو آپوستول بود، با دادن این خبر که خوزفا ساگراریو و خانواده‌اش به اتهام توطئه علیه امنیت کشور به ایتالیا تبعید شده اند و در آنجا زندگی می کنند، ژنرال را مات و متحیر کرد. ژنرال گفت:
البته این یکی دیگر از گوهکاری های سانتاندر است.
کشیش جواب داد: نه ژنرال، خود شما بدون آنکه خبر داشته باشید آنها را بعد از دردسرهای 28 سپتامبر تبعید کردید. ژنرال در حالی که مسئله را روشن می کرد صندوقچه طلا را در همان جا که بود گذاشت و از آن پس دیگر توجهی به موضوع تبعید او نکرد، چون همانطور که به خوزه پالاسیوس گفت اطمینان داشت خوزفا ساگراریو همراه با خیلی دشمنان تبعیدیش به محض آنکه ساحل کارتاخنا از افق دیدش خارج شود به کشور باز خواهند گشت. گفت:
کاساندرو حتما تا حالا چمدانهایش رو هم بسته است.
در واقع بسیاری از تبعیدی ها همین که خبردار شدند او در راه اروپاست آغاز به بازگشت کردند، اما ژنرال سانتاندر مردی که افکار روشنی داشت و تصمیم های پر ژرفا می گرفت یکی از آخرین آنها بود. خبر کنارگیری ژنرال او را به حالت آماده باش درآورد، اما نشانه ای از بازگشت در کارهایش دیده نمی شد و برای تمام کردن سفر مطالعاتی مشتاقانه و حریصانه اش به کشورهای اروپایی که بلافاصله پس از پیاده شدن در هامبورگ در اکتبر سال قبل آغاز کرده بود شتابی به خرج نداد. روز دوم مارس 1831 وقتی در فلورانس بود در مجله تجارت خواند که ژنرال مرده است. با این همه تا 6 ماه بعد که دولت جدید درجات و افتخارات نظامیش را به او بازگرداند و کنگره او را غیاباً به ریاست جمهوری کشور برگزید، بازگشت تدریجیش را آغاز نکرد. ژنرال پیش از لنگر برداشتن از مونپوکس دیداری پوزش خواهانه از رفیق قدیمیش لورنزو کارکامو به عمل آورد. فقط در این موقع فهمید که او بدجوری بیمار است و عصر روز قبل فقط برای خوشامدگویی به او از رخت خواب بیرون آمده است. کارکامو به رغم صدمات ویرانگر بیماری باید میکوشید تا نیروی بدنیش را حفظ کند. هنگامی که بالش ها را برای خشکاندن سیل به صورتش چسباند صدایش چون رعد میقرید. سیل اشکی که بی هیچ ارتباطی با وضع روحیش از چشمانش فرو میریخت. آن دو با هم بر بدبختی هایشان گریستند، بر نادانی ملت ها و ناسپاسی از پیروزی افسوس خوردند و سانتاندر که همیشه موضوع اجباری صحبتشان بود بد گفتند. ژنرال غالبا اینقدر رک نبود. لورنزو کارکامو در نبرد سال 1813 وقتی سانتاندر از دستور ژنرال برای گذشتن از مرز و دوباره آزاد کردن ونزوئلا سرپیچی کرد، شاهد نزاع شدیدی بین آنها بود. ژنرال کارکامو هنوز گمان می‌کرد منشأ کدورت ریشه‌داری که گذشت زمان کاری جز تشدیدش نکرد، همین نزاع بوده است. خود ژنرال از طرف دیگر اعتقاد داشت که این نزاع نه پایان بلکه سرآغاز یک دوستی بزرگ بود. این نیز درست نبود که منشأ اختلاف ایشان امتیازهای اعطا شده به ژنرال پائز یا قانون اساسی بدفرجام بولیوی یا پذیرش نشان سلطنتی از سوی ژنرال در پرو یا ریاست جمهوری و عضویت مادام العمر در سنای کلمبیا که ژنرال رویای آن را در سر داشت یا به دست آوردن قدرتی مطلقه به دنبال اجلاسیه اوکانیا بوده است. اما این علل و بسیاری علل دیگر نظیر اینها سبب خصومت شدیدی نبودند که سال به سال شدیدتر شد تا آنکه با توطئه قتل 25 سپتامبر به اوج رسید. ژنرال گفت:
علت واقعی این بود که سانتاندر هیچ وقت نمی توانست این فکر را قبول کند که این قاره باید به ملت واحدی تبدیل شود. اتحاد آمریکا در تصورش نمی گنجید.
او به لورنزو کارکامو که روی تختش چنان دراز کشیده بود که گویی آخرین نبردگاهی است که شکستش از آغاز محتوم بوده است، نگاهی کرد و به دیدارش پایان داد. گفت:
البته حالا که بیمار مرده است، هیچ یک از این حرفا معنایی ندارد.
لورنزو کارکامو دید که ژنرال غمگین و محروم از همه چیز برخاست و دریافت خاطراتشان برای ژنرال و خودش بیش از آن که به گذر زمان مربوط شود به صورت یک بار سنگین در آمده است. وقتی دستهای ژنرال را در میان دو دست خود گرفت، متوجه شد که هر دوی آنها تب دارند و از خود پرسید که مرگ کدام یک از آنها مانع دیدار مجددشان خواهد شد. گفت:
سیمون، دوست قدیمی، ما دنیا را باختیم.
ژنرال گفت:
آنها دنیا را به جای ما باختند و تنها کاری که می شود انجام داد این است که از اول آغاز کنیم.
لورنزو کارکامو گفت:
و ما آغاز خواهیم کرد.
ژنرال گفت:
من نه، تنها چیزی که برایم مانده این است که آنها مرا همراه زباله بیرون بیاندازه.
ژنرال کارکامو یک جفت هفت‌تیر را که در جعبه ای از ساتن قرمز و زیبا قرار داشت به نشانه یادگاری به او داد. می دانست ژنرال سلاح‌های آتشین را دوست ندارد و در چند نزاع شخصی خود نیز به شمشیرش اطمینان کرده است، اما این هفت‌تیرها این حسن را داشتند که یک بار در یک دوئل موفقیت‌آمیز عاشقانه به کار برده شده بودند و ژنرال از صمیم قلب آنها را پذیرفت. چند روز بعد در تورباکو به او خبر رسید که ژنرال کارکامو مرده است. وقتی در شامگاه 23 می سفر از سر گرفته شد، اوضاع و احوال مساعد بود. کرجی ها که بیشتر به وسیله جریان های موافق به پیش برده می شدند تا تلاش پاروزنان، لای سنگ های رسوبی و سراب های روی حاشیه پهناور ساحل را پشت سر گذاشتند. کلک های ساخته شده از تنه درختان که این بار به تعداد بیشتری دیده می شدند، سریع تر حرکت می کردند. این کلک ها برخلاف کلک هایی که قبلن دیده بودند، خانه های رویایی کوچکی مزین به گلدان داشتند و رخت هایی از پنجره هایشان آویخته بود تا خشک شوند و با خودشان مرغدانی های منقول و گاف های شیری و کودکان ژنده پوشی را حمل می کردند که تا مدت ها بعد از آنکه از کنارشان گذشته بودند، همچنان برای کرجی ها دست تکان می دادند. تمام شب را در زیر آسمانی پر ستاره سفر کردند. سحرگاهان شهر زامبرانو را دیدند که در روشنایی سپید دمان می درخشید. دون کاستولو کامپیلو ملقب به النینو یا بچه زیر درخت بزرگ ابریشم در بندرگاه منتظرشان بود. او در خانهش خوراک محلی سانکوچو را به افتخار ژنرال تدارک دیده بود. این دعوت با الهام از افسانه ای انجام شده بود که بر اساس آن ژنرال در نخستین سفرش به زامبرانو در مهمانخانه محقر بر فراز تپه سنگی مشرف بر بندر نهار خورده و گفته به هوای سانکوچوی آبدار ساحل نشینان هم که شده باشد سالی یک بار به این شهر خواهد آمد. زن صاحبخانه آنقدر تحت تأثیر مهم بودن مهمانش قرار گرفته بود که ظرفها و سرویس غذاخوری را از خانواده برجسته کامپیلو قرض گرفت. ژنرال جزئیات زیادی از آن دیدار به یاد نداشت و نه خوزه پالاسیوس و نه او هیچ کدام مطمئن نبودند که سانکوچوی ساحل نشینان غذایی مثل هیرویدوی ونزوئلایی ها باشد. با این حال ژنرال کارنیو می گفت این همان غذاست و در واقع آن را بر فراز تپه در بندرگاه خورده بودند، اما نه در جریان نبرد رودخانه، بلکه هنگامی که 3 سال قبل در عرشه کشتی بخار به آنجا آمده بودند. ژنرال که تدریجاً به چیزهایی در گوشه و کنار ذهنش پی می برد، نظر کارنیو را فروتنانه پذیرفت.